یه لور غیور، شما لور غیور رو بذار کنار خوزستانی غیور، بذار کنار کرد غیور، بذار کنار بلوچ غیور. ببین ما صفت غیور رو در تاریخ متوقف کردیم، در تاریخ گذشته حال این استان، حال این مردم رو با عبارتهای غیر مثبت داریم حالا مرتب این رو در واقع آنالیز میکنیم و نشون میده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ زنگ هشدار اون آلارمه همینجاست، اونجایی که از حالت تقاطع عبور میکنه. از تقاطع اگر ما نتوانیم فرهنگ بروجردی رو با فرهنگ خرم‌آبادی در تقاطع برسونیم، اینها در تخاصم قرار میگیره. در حوزه اجتماعی نفوذ تخاصم رو دوست داره نه تقاطع رو، چون در تقاطع مشکل حل میشه و مجددا هر کدوم به مسیر خودشون ادامه میدن. برای همینه که در فرهنگ شناختی ما مفهومی تحت عنوان بزرگتر کنشگر رو حذف کردیم، مفهومی تحت عنوان رسانه حل و فصل کننده رو در واقع حذف کردیم.
یعنی اون کت خدا یا اون ریش سفیدی که یه قائله رو میتونست ختم بکنه حذف،
آره حذف کردیم و این رو در ذهن غیر خرم‌آبادی ها، غیر لرستانی ها به بدترین وجه ممکن جا انداختیم. حالا همین رو شما داشته باش، بدتر از این حالت رو برو تو آذربایجان ببین، بدتر از این حالت رو برو توی جنوب بین اهوازی ها و خوزستانی ها و بندرعباسی ها، بدتر از این رو برو تو سیستان و بلوچستان. پس ما یک کنشگری بریده بریده غیر متقاطع متخاصم شده داریم.
این یعنی همون گسستی که آقای دکتر موسوی فرمودن در حوزه سرمایه اجتماعی میتونه رخ بده.
دقیقا. ببین یک نگاه جهان شمول داشتن نمیذاره نفوذ شما رو به مرحله تخاصم برسونه، ولی نگاه رو هرچه بسته تر میکنیم، من اینجا عرضم رو با عرض آقای دکتر دارم متقاطع
بله بله،
هرچه بسته تر بکنیم از تقاطع به تخاصم نزدیک میشیم. این غایت نفوذه.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. ما یه موضوعی داریم که توی حوزه نفوذ شناختی برای قلمرو فرهنگ اجتماعی می‌خوایم ببینیم که روش‌ها و تکنیک‌هایی که یا عواملی که باعث اختلال شناختی تو مخاطب میشه. یه مرحله می‌خوایم به این توجه کنیم. موضوع این که سه تا شکل از این نفوذ رو که پیامد آشفتگی، پیامد اضطرار و پیامد استیصالی داره، این رو هم می‌خوایم بررسی کنیم. اگر که دوست عزیزمون جناب آقای دکتر موسوی فر اجازه بفرمایید، من این سوال از محضر جناب آقای داشته باشم که یه مقدار از نظر شما عوامل اختلال شناختی رو به طور کلی بررسی کنیم، بعد بیایم عوامل اختلال شناختی با اون سه تا پیامدی که خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردم، مباحث آشفتگی، اضطرار، استیصال، اینها رو هم بررسی داشته باشیم.
حالا من چون بحث باز میدان اجتماعی بود، اگر اجازه بدید، چون ما بحث مؤسسات و سازمان‌هایی که وجود دارن، یک سری مؤسسات و سازمان‌های پایه داریم، از جمله اینها مدارس هست، چون در مدارس هست که بخش عمده جامعه پذیری صورت میگیره و حتی در نظام آموزش عالی و حتی در سازمان‌ها، اگر به معنای عام تمام سازمان‌ها رو بررسی بکنیم، در واقع این مؤسسات نقش زیادی چون در جامعه پذیری میتونن داشته باشن. اگر این مؤسسات در واقع بیاییم بررسی بکنیم ریشه هایی که میتونن این مؤسسات خاص که عرض کردم، یکیشون مدارس بود و بعد آموزش عالی بود، چون بنده به عنوان یک معلم هم در چنین فضای کنشی دارم زیست میکنم و میبینم و میبینم که بسیاری از مسائلی که ما در بحث اختلال شناختی داریم به حوزه مدارس یا آموزش عالی ارتباط پیدا میکند. اگر ما درک دقیقی از این سازمان ها و مؤسسات داشته باشیم، شاید بعد از اون، حالا اگر وقت باشه، اضطرار فرهنگی رو من هم به صورت مبسوط یا استیصال شناختی رو من به صورت مبسوط توضیح میدم.
در واقع الان چقدر... بحثی که هست اینه که همینطور که جناب علی به درستی اشاره کردید، من فکر می‌کنم حالا چون من شخصا خودم هم سابقه معلمی دارم، من خودم هم موافقم با شما، می‌خواستم این نحوه اختلال شناختی رو با دیدگاه اثرگذاری آموزش و پرورش یه مقدار تبیین بفرمایید.
حالا من یک توضیح بدم. باز جامعه ما خب به ابعاد مختلفی تقسیم شد، در واقع ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. بحث جامعه پذیری بحث بسیار مهمی هست که قدرت اجتماعی که مبتنی بر روابط عاطفی و تعهد در واقع شکل میگیره، این قدرت اجتماعی در بحث جامعه پذیری، اون چیزی که ما در آموزش و پرورش به عینه شاهد بودم این است که ما نظام ارزشیابی که در آموزش و پرورش وجود دارد، این نظام ارزشیابی که میبایست نقش مهمی در تکمیل کمالگرایی حوزه شناختی دانش آموزان را ایفا بکند، در واقع یک غفلت‌هایی راجع به این حوزه و نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش وجود دارد. اصولا هیت‌هایی که بر اساس اونا ارزشیابی صورت می‌گیرد، یک هیته شناختی هست که این هیته شناختی در واقع 600 براش در نظر گرفتن، این حفظ کردن، درک کردن و فهمیدن، کاربرد، ترکیب، تحلیل و خلق کردن و آفریدن. اون چیزی که وجود داره در نظام آموزشی ما این است که نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش بیشتر بر حیطه شناختی هست و نه تمام سطوح حیطه شناختی، بلکه سطوح پایین حیطه شناختی. و این یکی از خلأهایی است که نظام آموزش و پرورش به عنوان نظامی که داره حیطه شناختی رو در واقع پشتیبانی میکنه، باید به این امر توجه داشته باشه که تمام سطوح حیطه شناختی رو در نظام چه تدریس و چه ارزشیابی مورد توجه قرار بده، که در واقع ما شاهد یک کمالگرایی در حیطه شناختی در آموزش و پرورش باشیم.
ساعت 24:01.
اما باز عنصری که وجود داره در بحث آموزش و پرورش که این هم به نحوی از آنها حتی نظام آموزش عالی این ضعف رو هم داره و حتی سازمان‌ها و مؤسسات هم به نحو دیگری این ضعف بر کارکرد اونا مترتب هست، این است که سطوح حیطه عاطفی در اینجا بسیار کم رنگ هست. سطوح حیطه عاطفی وقتی که در نظام آموزش و پرورش ما کم رنگ هست، همون در واقع چیزی که در عرایض اولمون عرض کردیم، ما تولید کنش نداریم. اینجا فضای مجازی که شکل میگیره و شبکه‌های مجازی که شکل میگیره، این خلل رو که عدم توجه به حیطه عاطفی در مدارس رو اونها پوشش میدن، اما شبکه‌های مجازی دارن این کارا رو انجام میدن. من یک مثالی میزنم، اینستاگرام رو میبینم، مثلا مثال میزنم. در اینستاگرام شما وقتی که یک وضعیتی رو یا یه استوری رو میذارید، در واقع اصل اون توجه کردن و دریافت کردن، میل به دریافت وجود داره. شخصی که استوری یا وضعیت میذاره در واقع میخواد که دیگران بهش واکنش نشون بدن، در واقع لذت بردن و داوطلب شدن جزء حیطه‌های رفتاری است که در این سطح وجود داره. در حیطه رفتاری باز بعد بعدی حیطه عاطفی ارزش گذاری کردن هست. ارزش گذاری کردن یعنی درونی کردن ارزش‌ها یا تمایلات یا میل‌ها. اینجا احساس تعهد به وجود میاره در حیطه عاطفی. در بعد چهارم سازمان بندی کردن ارزش‌ها، طرفداری کردن، حمایت کردن، اصلاح کردن، تعمیم دادن، تعدیل کردن رو در این بخش ما شاهد هستیم که داره شبکه‌های مجازی انجام میدند، اما نظام آموزش و پرورش ما درش حیطه عاطفی و توجه به این سطوحی که من دارم ذکر میکنم کم رنگ هستند.
پس در اینجا اون حالتیه که میاد تو حوزه اجتماعی و سران اجتماعی نفوذ میکنه.
بسیار دلیلش، یک دلیل اساسیش این هست که خلأ قدرتی که در آموزش و پرورش وجود داره، یک خلأ قدرت هست، این شبکه‌های مجازی در حیطه شناختی و حیطه عاطفی دارن جبران میکنن. یکی از دلایل اساسی تمایل دانش آموزان ما یا دانشجویان ما یا توده مردم ما به شبکه‌های مجازی این هست که اون ظرفیت‌های حیطه شناختی که باید تکمیل بشه، کامل بشه، اصلاح بشه از نظر تربیتی و از نظر رفتاری، ما می‌بینیم اون خلأ وجود داره یا کمرنگ هست، میبینی در ساحت دیگری شبکه مجازی میاد پررنگ میکنه و اینجاست که ما ممکنه چون تولید کنش نداریم و این تولید کنش رو، خلق کنش رو دیگران دارن تولید میکنند، فضای کنش ما رو در اختیار قرار میدن و وقتی که فضای کنش ما رو در اختیار قرار گرفتن، در واقع اون قلمرو ما رو، ما قلمرو رو واگذار کردیم. اینجا در واقع قلمرو زدایی از ساحت حیطه شناختی ماست و قلمرو سازی توسط امر اجتماعی و سیاسی دیگری است و چون قلمرو سازی میکنن، مثل همون سرزمین که در واقع ما در سرزمین فیزیکی میان تصرف سرزمین میکنن، اما در اینجا کاری که انجام میدن قلمرو سازی میکنند و تولید کنش میکنن و این به معنای قلمرو سازی است و اینجا ما باید خیلی مواظب باشیم. یکی از راه‌هایی که میتونه تاثیرگذار باشه برای اون اختلال شناختی در حوزه هویت شکل نگیرد این است که ما هویت‌های بومی و محلی رو که جناب آقای دکتر داوودی به زیبایی اشاره کردن، این است که این هویت‌های بومی و محلی رو ببینیم در ترکیب با هم، ببینیم اینها رو. اگر ما اومدیم یک اشتباه راهبردی رو یا تاکتیکی رو متوجه شدیم و تلاش کردیم، چه امر اجتماعی چه امر سیاسی فرقی نداره، حالا جناب دکتر داوودی به مثالهایی از امر اجتماعی اشاره کردن، اما امر سیاسی هم ممکنه در واقع هویت‌های بومی و محلی رو در واقع در صدد تضعیف اون بر بیاد. اگر ما اومدیم یک خلأ قدرتی رو در اینجا ایجاد کردیم، این خلأ قدرت باعث نمیشه که شاید مثلا ما اومدیم هویت دینی رو ضعیف کردیم، قوی کردیم، خواستیم قوی بکنیم، برجسته کردیم و هویت بومی و محلی رو ضعیف کردیم. این خلأ قدرت باعث نمیشه که ما در واقع به سمت هویت دینی سوق پیدا بکنن. ما در خلأ، هر جایی که خلأ قدرت ایجاد بشه، ممکنه یک قدرت امر اجتماعی واحدهای سیاسی متناظر یا متغیرهای بیرونی دارن، گرایش مردم به اون هویت جهان شمول جهانی بیشتر باشه،
یعنی از هویت محلی منطقه‌ای فرهنگی خودشون فاصله میگیرن
و به سمتون میرن، به هویت ملی گرایش ممکنه پیدا نکنن. ما میبینیم مثلا جاهایی که دقیقا ممکنه پیش بیاد حتی پرچم ملی رو در واقع واکنش مثبتی نشون نمیدن. این شاید بخشی از ما باید مواظب باشیم اون هویت‌های بومی و محلی رو تقویت بکنیم و خلأ قدرت ایجاد نکنیم، چون که ممکنه گرایش مردم یا امر اجتماعی به اون امر جهان شمول یا جهانی شدن باشه. در نتیجه ما این نکته‌ای هست که ما باید به دقت ببینیم و تلاش بکنیم که اگر ما می‌خواهیم متناسب با عصر جدید هویت جدیدی رو برخاست بکنیم، از تمام ظرفیت‌های هویتی خود ما، چه هویت بومی، چه هویت محلی، چه هویت استانی و چه هویت منطقه‌ای در واقع استفاده بکنیم.
یعنی این ماجرا خیلی برای ما باید مهم و قابل اهمیت باشه و براش برنامه ریزی بکنیم که مواظب تغییر هویت ها باشیم. یعنی این هویت اگر که این کارو نکنیم، همونطور که شما فرمودید، یک هویت برساخته جدیدی شکل میگیره که اصلا با ما تناسبی نداره، ولی تو فرایند نفوذ شناختی دارن تناسبش میدن.
بله بله، کاملا دقیق و درست دارید اشاره میفرمایید. ما باید دقیقا الزامات، شرایط خاص قدرت، ابعاد قدرت رو در میدانها، در ساحتها، در حوزه‌ها متوجه بشیم که گاهی دستکاری یک بُعد از قدرت در حوزه‌ای ممکنه منجر بشه که تبعات جبران ناپذیری برای ما باشه. درنچه ما باید با دقت این مسائل رو در نظر،
من اینو فکر میکنم وقتی که این هویت ها خدشه دار بشه، یعنی اون گروه، اون قومیتی که یه جایی دارن زندگی میکنن، اون حس ملی خودشون که همراه با ارزش های اعتقادیشون هست، همه اینا رو با هم از دست میدن و بعد یه جا میبینیم در داخل کشور، در داخل یک کشوری حالا یا حتی در داخل کشور خودمون، یک اتفاقاتی میفته که اصلا با بدنه اعتقادی، فرهنگی، ارزشی، دینی و ایمانی ما خیلی فاصله داره، ولی
بله،
میبینیم رخ میده.
بله درسته.
و رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر سید رحمت الله موسوی فرد پژوهشگر و استاد دانشگاه را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی فرایند نفوذ شناختی در ساعت فرهنگی و اجتماعی.
من می‌خواستم آقای دکتر داوودی رو خواهش بکنم که اگه ممکنه با توجه به اینکه راجع به اضطرار فرهنگی آقای دکتر گفتن در مورد این مسئله اختلال شناختی تو حوزه آشفتگی و استیصال اگه شما لطف کنید یه توضیح رو بفرمایید که انشالله برنامه رو با این ما بتونیم نتیجه گیری داشته باشیم.
ما مجوان که بودیم یه بازی رو انجام میدادیم به اسم Age of Empires.
آقای دکتر خیلی شما
اهل بازی بودیم کلی.
به نظر نمیاد نوجوانیتون خیلی دور بوده چون این بازی خیلی بازی نزدیکی.
آره ولی خب میدونید چون
در حال از این بازی هم شما میکردید.
آقای دکتر فهمیدن زمان خلاصه اینجا خیلی محسوس بود. ما سه تا بازی داشتیم دیگه زمان ما خیلی مشهور بوده که مکس پین بوده که Age of Empires بود و یکم کانتر بود.
بله بله.
تو Age of Empires یه مکانیزم خیلی جالبی داشت که من هفته پیش داشتم برای فرزند خودم توضیحش میدادم، تازه یه جنبه هایش رو که با اینکه خودم بازی کرده بودیم تازه به ذهنم خطور کرد. دعوای یک به چند یا یک به یکه، یعنی یک مرحله تخاصمه که شما یک به چند میتونی انتخاب بکنی. اما نکته مهمش اینجاست که قدرتمند شدن شما به عنوان یک سرزمین در این بازی بسته به میزان و تعداد کارگران و اهل فنت داره. بس. نه سربازات، نه کشتیهات،
یعنی حوزه تفکری احسن. این تیکه بالا،
یعنی چقدر میتونی طلا جمع کنی، چقدر میتونی چوب جمع کنی، چقدر میتونی سنگ جمع کنی، چقدر میتونی میوه جمع کنی تا بتونید از رهاورد این مدل جمع‌آوری سرباز رو تولید کنی، کشتی رو تولید کنی.
صلیبی هم یه ذره شبیه این بود.
اینها رو همه رو تولید بکنی تا نهایتا بتونید در مقابل تهاجم کشورهای مقابل بایستی. یعنی یک رابطه علی و معلولی بین فعل، فاعل و اقداماتی که قرار بعد از این تبلور فاعل اتفاق بیفته به وجود میاد. تا اینجای بازی مشکلی نیست، یک روند طبیعیه. کجا روند غیر طبیعی میشه؟ حریف مقابلت یا کشور مقابلت میاد آرام آرام جنگل پشت سر شما رو در مینورده و کارگراشو میفرسته توی سرزمین شما، بغل یه معدنی، بغل یه سنگی، بغل یه چوبی یه دونه کارگاه کوچیک میزنه فقط چوب استخراج میکنه. خب خیلی وقتا اون اوایل که بازی رو انجام میدادیم میگفتیم حالا این مگه چی؟ این هم اومده چوب جمع کنه دیگه، این هم اومده مثلا طلا جمع کنه، در حالی که اون چیزی که داشت از منابع تو استفاده میکرد در سرزمین تو میشد ارزش افزوده برای او، برای اینکه سربازان بیشتری رو شروع کنه به در واقع تولید کردن.
آقای دکتر اجازه میدید من خیلی کوچولو حضور ویلیام دارسی برای نفت توی مسجد سلیمان ایران.
آفرین. آفرین.
بفرمایید.
از یه جایی به بعد ما میبینیم که در این بازی یک نفر عنصر کلیدی میشه و اون هم کشیششون بود.
بله، میسیونرای مذهبی.
دقیقاً. که بدون خونریزی میاد داخل سرزمین شما و سربازان شما رو تبدیل به سربازان خودش میکنه. چون خیلی آرام و تدریجی این اتفاق میفته، شما نه اضطرابی بهت دست میده نه تشویشی شما رو میگیره. یه ها به خودت میبینی 5 تا کشتی که ساختی 3 تاش مال اون شده، 10 تا معدنی که ساختی 4 تاش مال اون شده، کلی سرباز که ساختی همه به رنگ لباسهای اون در اومدن و کلی منابعت رو هم از دست دادی و از اینجا به بعد دچار اشکال میشه. در اینجا یک اتفاقی میافتاد. ما خیلی وقتا این رو بلد نبودیم دیگه. وقتی بازی میکردیم بلا فاصله یه سری کدای تقلب رو فعال میکردیم، روند بازی یهو جهش پیدا میکرد. یعنی اگر مثلا 10 دقیقه طول میکشید یک معدن خالی بشه برای شما تبدیل به ارزش افزوده بشه، ظرف 30 ثانیه این اتفاق میافتاد، ظرف 5 ثانیه این اتفاق میافتاد. اما نکتهش اینجا بود، همینقدر که ما به سرعت به این میرسیدیم دشمن هم به سرعت به همین میرسید.
بله.
از اینجا به بعد چون بازی رو دور سرعت بود تازه تشویشه و اون اضطرابه خودشو نشون میداد. چرا؟ چون استحکامات دیواری که او چیده و استحکامات دیواری که تو چیدی با هم دیگه همخوان نیست و او راحت عبور میکنه و تو رو نابودت میکنه، میره پی کارش. جنس اضطراب و تشویشی که در فضای شناختی در حوزه فرهنگی برای اثرگذاری رو حوزه اجتماعی رخ میده از همینجاست آقای دکتر. چند تا از معلم‌های ما در کشور دقدقه پرورش دارند. بیایید من در همین تهران به شما نشون بدم در یکی از مناطق بنام 10 تا مدرسه 40 تا مدرسه 40 تا متخلف، تخلف‌های سنگین ها که اصلا دقدقه پرورش ندارن، حتی پرورش هم تربیت هم میخوان میکنن معکوس تربیت میکنن. پایی از کجا داره ریخته میشه؟ این آرام آرام داره همون ریز پردازنده ها یا تک سرباز ها یا تک کارگران یا تک فنی ها رو به رنگ دشمن در میاره، اما چون تو سرزمین خودت متوجه نمیشی.
بله، و دیر بازدم هست، چون واقعیتش تو علوم انسانی نتیجه ای که حاصل میشه فورا مثل علوم تجربی یا فیزیکی نیست. بله. ممکنه 10 سال 20 سال دیگه 30 سال دیگه نتیجه اون ارزشیابی، نظام ارزشیابی که من دارم از دانش آموز انجام میدم، 10 سال دیگه متوجه بشم که مثلا چه تأثیراتی در واقع ایجاد کرده، چه تبعاتی، چه نتایجی، چه پیامدهایی رو شکل داده است. به همین خاطر است نظام آموزش و پرورش یک نظام بسیار مهم در پای ریزی مباحث حیطه شناختی و حیطه عاطفی هست، چون حیطه شناختی در اینجا هم به تنهایی به کار نمیره و حیطه عاطفی مکمل حیطه شناختی محسوب میشه.
برای همین خیلی باید مراقب باشیم که وقتی میگیم the content is king، خیلی باید حواسمون جمع باشه که این محتوایی است که ارائه میشود، این اصل و اساسه و البته فرمش هم خیلی مهمه. نفوذ اجتماعی، نفوذ فرهنگی برای برهم زدن یک اجتماع معمولا از همینجا در واقع شروع میشه، خیلی آرام، تدریجی، بی سر و صدا. بعد یهو میبینیم که ما از توی یک همچین نفوذی مثلا ناکسین و مارقین و قاستین یهو متولد میشن. اما اون چیزی که من به عنوان جنبندی میتونم عرض کنم اینه، این مدل روند در حوزه نفوذ روندی است که میتواند منجر به ساخت و پرداخت تفکر منافقانه شود. تفکر نفاق، تفکر التقاط نهایتا منجر به خلق فرقه ها و نهله های تفکری میشه که اینها اجتماع نابود کن خواهند بود. برای همینه که یهو میبینیم که در متن خودمون و در بطن خودمون میزبانی نفوذی رو داریم میکنیم که خود این برهم زننده اون روایت و قرائت اصیل تشویش، اضطراب و نابودی مراحلش اینجوری سپری میشه.
بله، خیلی متشکرم. من خواهش میکنم که با توجه به اهمیت فرمایشات دو بزرگوار جناب آقای دکتر موسوی فر هم یک جنبندی کوتاه در خدمت شما باشیم.
سلامت باشین.
مباحث بسیار ارزشمندی هر دو بزرگوار مطرح فرمودید که من فکر میکنم حیف است که جنبندی هم از طرف شما نداشته باشیم.
نه، خواهش میکنم. باز من حرفم اینه که ما در جهانی زیست میکنیم که امر سیاسی بسیاری از اختیارات خودش رو واگذار کرده. باز در نظام آموزشی ما که خیلی تأثیر داره روی حیطه شناختی، تعلیم و تربیت رسمی یا برنامه‌ریزی درسی آشکار نقشش داره کمتر میشه. یعنی ما هرچه که به سمت آینده میریم برنامه درسی پنهان داره نقشش بیشتر میشه. در نتیجه ما باید توجه داشته باشیم صرفاً نظام‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گذار کار خودشون رو و نقش خودشون رو محدود نکنن به برنامه درسی آشکار و محتوای کتب، بلکه برنامه درسی پنهانی که وجود داره و در حوزه آموزش و پرورش در برنامه درسی آشکار هم بر روی حیطه عاطفی سرمایه‌گذاری بشه، برنامه‌ریزی بشه، چون که حیطه عاطفی مکمل و پشتیبان حیطه شناختی هست که باید مورد توجه قرار بگیره و بحث تعلقات عاطفی نسبت به دین، نسبت به مکان، نسبت به سرزمین بر اساس حیطه عاطفی شکل میگیره.
سلامت باشید. خیلی ممنونم آیتور. آیتور یه جمله‌ای به نظر من اومد که باید مواظب باشیم که برنامه درسی پنهان اونقدر آشکار نشه که برنامه درسی آشکار پنهان بشه.
بله
بهتر مواظب باشیم. به هر حال خیلی متشکرم جناب علی، زحمت کشید، قبول زحمت کردید و به برنامه ما اومدید. خب از راه دوری هم آمدید و بسیار ارزشمند بود فرمایشات شما. از جناب دکتر داوودی تشکر میکنیم که موضوع حوزه اختلال رو برشمردن. از همینجا خدمت همه معلمین عزیز سلام میکنم و براشون آرزوی موفقیت دارم و خواهش میکنم که توصیه جناب آقای دکتر موسوی فر رو حتما مد نظر قرار بدهند که توجه به حوزه عاطفی رو در امر آموزش داشته باشند و توصیه آقای دکتر داوودی رو در خصوص اینکه معلمان و مدارس و حوزه آموزش توجه ویژه به حوزه پرورش هم داشته باشند. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که ما رو در این برنامه همراهی کردید. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنوندگی گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر سید رحمت الله موسوی فرد، پژوهشگر و استاد دانشگاه بودید. امید که در این مجال با موضوع بررسی فرایند نفوذ شناختی در ساحت فرهنگی و اجتماعی آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه سوم بهمن. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
شنوندگان عزیز، درست بنویسیم درست بخوانیم عنوان میان برنامه کوتاهی است که تقدیمتون میشه.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. خوشحالم که در برنامه دیگه در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره موجز یا موجز میخوام خدمتتون صحبت بکنم. این واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. موجز یا موجز، اصل تلفظ این واژه در عربی موجزه، یعنی اسم فاعل از ایجاز، الف ی جیم الف ز رزه به اصطلاح. موجزم به همین ترتیب از اون ریشه گرفته شده، میم واو جیم ز. همه با این واژه آشنا هستیم و تقریبا همه حداقل در گفتار، منظور بنده از گفتار محاوره است، گفتگوه، نه اینکه متنی رو بخوایم از رو بخونیم یا اینکه در متنی بخوایم بنویسیم و حرکت گذاری بکنیم. این واژه رو ما موجز تلفظ میکنیم، یعنی مثل اسم مفعول. گاهی دیده میشه که در بعضی کتابها بزرگواران به خصوص ادبای عزیز ما تاکید میفرمایند که موجز تلفظ بکنید، چون در اصل این واژه اسم فاعله. بیشتر روی سخنم با عزیزان دانشجومون هست. ممکنه دانشجوی عزیزی پیش مدرس یا استاد درس مربوط به ادبیات فارسیشون، حالا رشته های غیر زبان ادب فارسی و زبانشناسی و رشته های نزدیک بیشتر مد نظر بنده است، پیش استادشون شکایت بکنن، گله بکنن از اینکه استاد دیگری تأکید داشتن، اصرار داشتن که بنده بگم موجز. بله، در سر کلاس، به اصطلاح در کلاس درس، وقتی که متن عربی ما داریم میخونیم، این واژه موجزه. اگر موجز باشه اسم مفعوله و معنیش تغییر میکنه. اما واژه‌ای که معنی خلاصه، مختصر و دارای ایجازه و در فارسی امروز کاربرد داره، تلفظش موجزه. ما موجز و موجزه متفاوت در فارسی گفتاری نداریم. در متون معمول امروزی هم، اگر متون ادبی باشن که معمولا مربوط به ادوار گذشتن، مربوط به قرنهای یا صده‌های گذشتن. اون تلفظ به خاطر اینکه با واژه دیگه‌ای، یعنی اسم فاعل و اسم مفعول، برای مثال عرض کنم خدمتتون ما معلم داریم، معلم هم داریم، ولی نه در فارسی امروز. اینا محدود میشن به متن‌هایی که ما باید در اونها تلفظ‌های دقیق مربوط به این اسم فاعل و اسم مفعول به طور خاص که در این برنامه خدمتتون در این باره این واژه دارم صحبت میکنم باید رعایت بکنیم. در فارسی امروز به خصوص فارسی گفتاری موجز کاربردش بسیار بسیار بیشتر از موجزه. بنابراین لطفاً سختگیری نکنیم نسبت به کسانی که دارن صحبت یومیشونو، یعنی که تداول داره، دارن صحبت عادی میکنن. ایراد نگیریم که شما چرا موجز گفتی، موجز درسته.